و تعریف کنم. وقتی آقا باشی حرفش تموم شد دیگه نفهمیدم چی کار باز بکنم. داشتم مصطفی رو صدا زدم و دویدم سمت خونه شما. تو راه همه چی رو برای مصطفی تعریف کردم. وقتی رسیدیم و در زدیم شما خونه نبودید. اهل خونم نمیدونستن کجا رفتید. احتمال دادم رفته باشید باغ قنسول. برای همین مصطفی رو با درشکه فرستادم سمت باغ قنسول و خودم اومدم اینجا. خدا رو شکر که نرفتید باغ قنسول.
پهلوان ملا علی که با دقت حرفای حسین آقا رو میشنید سر تکون داد و با تعجب گفت:
یعنی انگلیسی از کجا این ماجرا رو فهمیدن؟ دیروز صبح منشی قنسولگری روس مخفیانه اومد خونه ما و با من قرار گذاشت که به باغ قنسول برم. جز من و منشی کس دیگه ای نبود. یعنی ممکنه خود منشی ماجرا رو لو داده باشه؟ هدف انگلیس ها از کشتن من چیه؟ چرا میخوان این کارو بکنن؟
بله ما شما که بهتر میدونی. جاسوس های انگلیسی خیلی قوی هن. اونا همه جا نفوذ دارن. ممکنه تو خود قنسولگری روس هم جاسوس داشته باشن و هم ماجرای دیدار منشی قنسولگری با شما خبردار شده باشن. اونا خواستن شما رو حذف کنن بله بون. چون دلشون نمیخواد آدمی با نفوذ و قدرت شما با روسا همکاری کنه.
بالاخره دلیل این کارا هر چی باشه مهم نیست. مهم اینه که توکل به خدا و توسل به حضرت زهرا منو نجات داد.
تا محرم 3 روز بیشتر نمونده بود. مسئولان حسینی ها و هیئت ها آماده می شدند تا پارچه های سیاه و کتیبه های اعضا را به دیوارا بکوبند. در ارگ حکومتی شیراز هم جنب و جوش جدیدی برپا شده بود. دستور منع عزاداری با امضای شخص رضاخان به سراسر کشور ابلاغ شده بود. این دستورالعمل همراه دستور دیگری برای اعمال شدت عمل به ارگ حکومتی شیراز هم ابلاغ شده بود. فرماندار همینطور که توی اتاقش قدم میزد هر چند لحظه یک بار از پنجره به حیاط نگاه میکرد. انگار منتظر کسی بود. مدتی که گذشت بالاخره درشکهی وارد حیاط ارگ حکومتی شد. کمی که گذشت سرهنگ قفاری فرمانده نظمیه شیراز با غرور از درشکه پیاده شد و راه افتاد سمت اتاق فرماندار. فرماندار به استقبال سرهنگ قفاری رفت و اونو در آغوش گرفت و با احترام به اتاقش دعوت کرد. فرماندار بی معطلی دستورالعمل منع عزاداری رو به سرهنگ داد و گفت:
سرهنگ کار خیلی سخت شده. دربار نسبت به وضعیت عمومی شیراز خیلی حساسه. شخص شاه به اینجا بیشتر از جاهای دیگه حساسیت دارن. علاوه بر این دستورالعمل عمومی که به سراسر کشور ابلاغ شده، نامه دیگه هم اومده که در اون تاکید کردن که در صورت لزوم با شدت بیشتر با قانون شکنان برخورد بشه.
فرماندار نامه دوم هم به سرهنگ داد. سرهنگ غفاری با دقت نامه ها رو خوند و گفت:
من متوجه حساسیت اوضاع هستم جناب فرماندار. شما خیالتون راحت باشه، من اجازه نمیدم صدا از کسی در بیاد. اگه نظمیه نتونه جلو چند تا پا برهنه رو بگیره پس به چه دردی میخوره؟
فرماندار با سرهنگ غفاری دست داد و گفت: تمام تلاشتون رو بکنین سرهنگ، همینطور که گفتم اوضاع خیلی حساسه. فرماندار موقع خداحافظی هم سرهنگ غفاری و تا کنار پله ها بدرقه و با اون خداحافظی کرد. همه ی حسینی های شیراز سیاه پوش شده و بیرقها و کتلا و پرچم های عزا دل عاشقان سالار شهیدان رو پر از حزن کرده بود. جوونا مشغول آماده کردن تبلا و سنجا بودن. تبلای پاره شده رو با پوست تازه تعمیر می کردن و پرچم ها و بیرقها رو به چوب می کشیدن. زنجیره و لباس های مشکی رو از انباری بیرون می آوردن و آماده می کردن. تو محله ها حالا هوای دیگه ای بود. بچه های کوچکتر با چادرای مادراشون خیمه های عزا درست کرده بودن. حالا هوای بچه ها بزرگترها رو منقلب می کرد. از صبح اول وقت بچه ها با پرچم سبز به در خونه ها می رفتن و برای حسینیه یک کوچیکشون قند و چای نظری و پول جمع می کردن. حالا هوای رسیدن ماه محرم شور و حال عجیبی به گوشه گوشه ی شهر داده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سهراب کوشان، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز درباره خمس، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو نوشتن. این خانم محترم مطرح کردن که همسرم سال اول زندگیمون به دفتر یکی از مراجع مراجعه کرد و به ایشان گفتن که چون چیزی ندارید خمسی هم به عهده شما نمی باشد. هر وقت از خورد و خوراک خانواده و بیشتر از مخارج زندگی مبلغی اضافه آمد، در این صورت به شما خمس تعلق می گیرد. همسر من هم دیگر بابت خمس مراجعه نکرد و هر وقت هم که این موضوع را متذکر می شویم می گویند که ما چیزی نداریم که خمس بدهیم. البته ایشون 20 ساله که مغازه داره و نصف خانه را هم به من هدیه داده. سوال من اینه که با توجه به وضع زندگی ما، اگر سال بر ما بگذرد باید ما سال خمسی داشته باشیم و محاسبه را انجام بدیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
کسانی که شغلی دارن و درآمدی دارن، اولین درآمدشون میشه سال روز خمسیشون. اولین درآمدی که در طول عمرشون به دست آوردن، هر سال به اون روز که رسیدن میشه سال روز خمسیشون. و بر این افراد لازمه و واجبه که سر سال خمسی محاسبه کنن، ببینن آیا چیزی که مشمول خمسه دارن یا ندارن. محاسبه لازمه. حالا اگر محاسبه کردن و چیزی بدهکار خمس نشدن که هیچ، یا یه مبلغ جزئی بدهکار شدن، اون جزئی رو میپردازن. در هر صورتی نمیشه بگیم خب ما که چیزی نداریم، درآمدی نداریم، پس محاسبه هم نکنیم. نه خیر، باید محاسبه انجام بشه و بعد از محاسبه ببینیم چیزی هست که مشمول خمس بشه یا نیست. برای اینکه شما حساب خمستون دقیق تر رسیدگی بشه، میتونید به دفتر مقام معظم رهبری در قم یا تهران مراجعه بفرمایید و حساب خمسیتون رو اونجا بگید براتون محاسبه کنن، یا میتونید تلفنی به شماره تلفنایی که بنده عرض میکنم اونجا زنگ بزنید تا شما رو راهنمایی کنن. شماره تلفن قسمت خمس تهران 021-644-125-35. دوباره میگم 021-644-125-35 و شماره تلفن قسمت خمس قم 025-37-11-22-30 میتونید تماس بگیرید و خمستون رو براتون محاسبه کنن.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، آیا ما مجازیم از کسی که رباخاره است پول قرض بگیریم و این مبلغ رو خرج خانواده کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
اگر که شک دارید که پول ربوی هست، پول نزول هست یا پول حلال هست، لازم نیست تحقیق کنید و میتونید از اون استفاده بکنید. ولی اگر مطمئنید که این خود پول حرام هست، پول نزول هست، نه مالک اون پول اون فرد نبوده، بنابراین این قرضی که به شما داده اون قرضم صحیح نخواهد بود.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
خسته نباشی، وقتشون بخیر. من یه پول امانت بود دستم، مال مردم بود، بعد ناچار بودم، چاره نداشتم، یعنی دستم خیلی خالی بود، اینو خرج کردم، ولی تصمیم گرفتم روش یکم بذارم، اون وقتی که میخوام بذارم روز حداقل دو تومن سه تومن روش بذارم، بعد این پول برگردونم امانت دستم، اینو چیکار کنم؟ من گناه کردم یا چیزی چیکار کنم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اولا خیانت در امانت حرامه و از گناهان کبیره محسوب میشه و اگه کسی امانتی رو قبول کنه باید در نگهداریش کوتاهی نکنه و هر وقت صاحبش اونو خاص بهش بده، حتی اگر غیر مسلمان باشه. و ثانیاً چنانچه صاحب امانت راضی به برگرداندن اصل پولش بشه، کافی اصل پولش رو برگردونید. در غیر این صورت اگه از موعدی که باید برمیگردوندید تا وقتی که معادلش رو تحویلش دادید تورم شدید بوده، لازمه تورم متوسط اجناس مختلف در این مدت رو هم به اصل مبلغ اضافه بکنید تا به این شکل دین شما ادا بشه و مشکلی نداشته باشید.
شنونده عزیزی نوشته: من از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقلید می کردم. سوالم اینه که آیا در حال حاضر هم مجازم بر همین تقلید باقی بمانم و همچنان مقلد ایشان باشم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، بعد از فوت حضرت امام رحمت الله علیه شما باید رجوع کنید به یک مرجع زنده. میزان، کیفیت و مقدار بقاء بر میت را مرجع زنده شما معین میکنه. اگر مرجع زنده شما حضرت آیت الله خامنه ای باشه، ایشان اجازه میفرمان که شما تمام مسائل را از حضرت امام تقلید کنید، مگر مسائل جدیدی که در زمان امام مطرح نبوده، یا همه مسائل را از خود حضرت آقا تقلید کنید، یا برخی را از امام برخی را از آقا. مثلا شما میگی من مسائل زکاتم را، مسائل حجم را از امام تقلید میکنم، نماز و روزه مسافر را، وطن را، خمس را، جهاد را از نظر آقا تقلید میکنم، اشکالی نداره و تقلید شما صحیح. پس شما باید ابتدا مرجع زنده انتخاب بکنید تا تکلیف شما مشخص بشه. الله حمد لله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
سوال سرطانی بود.
بهم زیاد اصرار کرد، گفت گوسفندی برام نزد کن. من نزد کردم براش، ولی خود یه نتیجه نگل. چند ماه بعد از اون عمرش داد به خانواده. بعد من اون نزد را ادا نکردم، چون مشکل مالی دارم نتانستم اون گوسفند ادا بکنم چیز نزدشه. او هنوز گردن من گفت ببینم اون واجب اداش بکنم یا چیکار بکنم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند.
در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم در صورتی که شما نذر کردین اگه شوهرتون شفا پیدا کنه گوسفندی رو قربانی کنید، اما نذرتون برآورده نشده و ایشون به رحمت الهی رفتن، عمل به این نذر واجب نیست و شما تکلیفی ندارید. از خداوند مهربان برای شوهر مرحوم شما و همه رفتگان، مخصوصا اسیران خاک شنوندگان برنامه وزین زمزم احکام، طلب رحمت و مغفرت میکنیم. خداوند همه اونها رو انشاءالله بیامرزه.
آیا مجازیم وقت نماز عصر رو تا غروب به تأخیر بندازیم؟ و همینطور بابت نماز عشا هم مجاز هستیم آن را با تأخیر به جا بیاریم؟ یا اینکه نه، بلا فاصله بعد از نماز اول، یعنی بعد از نماز مغرب نماز عشا را به جا بیاریم، یا بعد از نماز ظهر نماز عصر را بلا فاصله به جا بیاریم، کدام یک بهتر است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
بعض وقتها بین فضیلت نماز و وقت مخصوص نماز اشتباه میشه. اون آخر وقت، چهار رکعت آخر وقت نماز مغرب عشا، وقت مخصوص نماز عشا است، نه وقت فضیلتش. و چهار رکعت آخر وقت نماز ظهر عصر، وقت مخصوص نماز عصر، نه وقت فضیلتش. اگر میخواد ثواب بیشتر ببرید، نمازها رو در وقت فضیلت بخونید. اول ظهر که شد، وقت فضیلت نماز ظهر شروع میشه و تا وقتی سایه‌ای که از یه فرض کنید چوب یک متری که در زمین عمود هست، از اون لحظه ظهر وقتی این چوب به اندازه یک متر سایش بلند شد، این آخر وقت فضیلت نماز ظهره. و وقتی سایه چوب یک متری از اول ظهر دو متر بلندتر بشه، این آخر وقت فضیلت نماز عصره. از اون به بعد دیگه نماز عصر در وقت فضیلت خونده نمیشه. بله، بین نماز ظهر است یه مقداری فاصله بندازیم، مثلا یه ربع 20 دقیقه نیم ساعت، بد نیست. خوبه که بین نماز ظهر است یه مقدار فاصله بندازیم، ثواب بیشتری هم داره. یا بین نماز مغرب عشا، اما اونقدر تأخیر نندازیم که آخر وقت بخونیم. نه، یه مقداری فاصله بندازیم بین ظهر عصر، یه مقدار فاصله بندازیم بین نماز مغرب عشا، تا نمازها هم در وقت فضیلت خونده بشه، هم بین دو نماز فاصله اگر بندازیم ثواب میبریم، ثواب فاصله انداختن رو هم ببریم. مثلا کسی نماز ظهر عصرش رو خوند، نماز ظهر و عصر هر کدومی یه نافله هایی دارن. نافله نماز ظهر 8 رکعت، 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر. نافله نماز عصر 8 رکعت، 4 تا 2 رکعت قبل از نماز عصر. آدم نماز ظهر رو که خوند، این 8 رکعت، 4 تا 2 رکعت نافله عصر رو بخونه، بعد شروع کنه مثلا یه مقدار تعقیبات نماز ظهر هم که قبلش خونده بود، میشه حدود یه رو 20 دقیقه فاصله میفته، بعد نماز عصر رو بخونه. اینجا فاصله انداخته و ثواب فاصله انداختن رو هم برده و ثواب فضیلت نماز عصر رو هم ازش محروم نشده. اما اگر بخواد چند ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 2 ساعت صبر کنه که وقت فضیلت نماز عصر تمام بشه، بعد بخواد نماز عصر بخونه، یا مثلا آخر وقت بخواد نماز عصر رو بخونه، نه، اینا در وقت فضیلت خونده نشدن.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. امام جماعتی که با نذر یا عهد یا قسم نمازی رو بر خودش واجب کرده، آیا مجاز برای نماز یومیه امام جماعت باشه و بقیه به ایشان اقتدا بکنن؟ اگر مأموم نیز نمازی رو با نذر یا عهد یا قسم بر خود واجب کرده باشد، تکلیفش در سوال مورد نظر چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
این سوالی که مطرح شد دو تا جنبه داره. یه بار هست که من نماز واجب خودم را اومدم نذر کردم یا عهد یا قسم خوردم، مثلا نذر کردم لله علیه، از خداست به عهده من، نماز را به اول وقت بخونم، نماز را به جماعت بخونم، نمازم را در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بخونم، اینجا اشکال نداره. پس من نماز واجب خودم را دارم میخونم، اما زمانش، مکانش، کیفیتش رو نذر کردم. این اشکالی نداره، اقتدا هم صحیحه، امامت هم میتونم بکنم. اما اگر نه، من هیچ نمازی نیست، همونجور میگم خدایا اگر حاجت من برآورده شد دو رکعت نماز میخوانم، ولو این نماز بر من واجب شده ولی جماعت و امامت صحیح نیست. نسبت به مأمومم هم همینطور، اگر میخواد نمازی را اقتدا بکنه نماز یومیه باشه، چون جماعت فقط نماز یومیه است، یا قضای نماز یومیه، یومیه یعنی نماز روزانه و نماز آیاته. قالب نمازهای دیگه ما باید فرادا خونده بشه. پس اگر من میخوام به جماعت بخونم، یا باید نماز روزانه خودم باشه یا قضای اونها باشه. پس نمازی که خودم بر خودم واجب کردم و اصلش تکلیف نموده، جماعت معنا نداره.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة عنيائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاکرتن لفضائل نعمائک ذاکرتن لسواب غلائک مشتاقتن الى فرحت لقائک متزودتن التقوى لیوم جزائک مستنتن بسنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک مشغولتن عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وعلام القاصدين إليك واضحا وافئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استغالك مغالة وعمال العاملين لديك محفوظة وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعبائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مغفية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الدماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدائنا